کنترل و مراقبت شدید بودند، به خاطر اینکه حساسیت بسیار بالایی روی ایشون به عنوان وارث مکتب امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام بودند، لذا شدیداً از جانب حکومت مورد کنترل بودند، تا جایی که از خصوصی ترین گاهی اوقات نقل‌های تو تاریخ داریم و شاید چیزایی که از نظر ما خیلی چیزای عادی باشه، از خصوصی ترین اتفاقات اندر درونی منزل حضرت حکومت اطلاع داشت، یعنی جاسوس داشت، یعنی مراقب داشت. این که در خانه اینجوره، در بیرون از خانه، در مسائل اجتماعی ببینید دیگه چه وضعی وجود داره. این در کنار یک اختناق و فشار عمومی هم هست. ببینید امام حسین علیه السلام همه میدونستن عزیزترین انسان روی زمینه. حکومت وقتی که این عزیزترین را به فجیع‌ترین وضعی به شهادت رسونده، یعنی دیگه هیچ خط قرمزی باقی نمونده و یعنی اینکه دیگه از هیچ حرکتی، هیچ فردی، هیچ جای کوتاه نمیاد، هیچ حریمی باقی نمونده، لذا نطق کسی جرأت نداشت بکشه. و این کنترل شدید و جو اختناق عمومی نسبت به همه، به ویژه در مورد علی ابن الحسین علیه السلام شدیدتر وجود داشت. به اضافه اینکه این دوره دوره بیکس و یار بودن اهل بیت، رهبر معظم انقلاب کتابی دارن به اسم انسان 250 ساله که عزیزان آشنا هستن، در یک بخشی در مورد امام سجاد میفرمایند که از جهت شرایط خاص راهبری و اجتماعی ما این دوره رو فقط با دوره آغاز رسالت پیامبر اسلام میتونیم مقایسه بکنیم، اینقدر که امام سجاد بیکس و یارن. هر کسی کمترین انتسابی به اهل بیت، امیرالمومنین علی علیه السلام و امام سجاد علیه السلام اگر معلوم میشد دارد، هم برای او مشکل ایجاد میشد، هم برای امام سجاد مشکل ایجاد میشد. این دوره دوره حاکمان خونریز و خونخاری مثل حجاج ابن یوسف ثقفی است که از هیچ ظلمی بر علیه ائمه امام ما و شیعیان خودداری نکردند. دوره بیکس و یار بودن امام سجاد علیه السلام هست، به طوری که معروف هست در آغاز ورود امام سجاد علیه السلام به مدینه، یاران ایشان از انگشتان دست تجاوز نمی کردند. و یک بعد مظلومیت دیگر حضرت هم که اینها همه مقدمه است تا برسیم به اون خطبه، که اون خطبه تو چه فضایی ایراد شد. این دوره دوره تحریف نظاممند، منطقی و مبنایی مبانی فکری مسلمین هست. چه در زمینه احکام، شما احکامی مثل حج کاملا به سخره گرفته شده توسط حاکمان وقت، جایگاه بلند پیامبر مکرم اسلام با استدلال‌های مغالط آمیز و آبکی اما جوری مردم پسند به تنزل داده شد، در عبادات مسئله مثل جبر، امثال اینها رو به صورت کاملا نظاممند که مردم نه تنها در عمل بلکه حتی در فکر هم اسلام رو جور دیگری بشناسند. اینها ابعادی از اون نمای کلی حیات مظلومانه امام سجاد علیه السلام هست، با اشاره اجمالی به این نکته: علی رغم همه این مظلومیت ها، امام سجاد راهبری و هدایت جامعه شیعی رو بسیار هنرمندانه بر عهده گرفتن و تونستن جامعه شیعی رو مجددن هم از نظر تشکیلات و سازمان، هم از جهت فکری بازسازی کنن.
درست. خب خیلی ممنون و متشکر. من وقتی صحبت‌های آقای عباسی رو شنیدم، یه لحظه تو ذهنم این خطور کرد که وقتی امام سجاد علیه السلام به امامت رسیدن، تمام اونهایی که شیعه واقعی بودن توی دشت کربلا شهید شدن و کشته شدن و کسی دیگه برای امام باقی نموند. اما حضرت امام رضا علیه السلام، سامن الحجج علی ابن موسی رضا، وقتی که به ایران پا گذاشتند، ایرانی ها با تمام وجود و از عمق دل به استقبال ایشون رفتند و به پایشون موندن تا آخرین روزی که به دست مأمون به شهادت رسید امام عزیزمون.
امان از این بیابان، باید
کربلاست و تو در حرم داغ این زمین می سوزی و دم نمی زنی. صدای العطش کودکان تشنه را می شنوی، صدای علی اکبر، صدای حبیب، صدای قاسم، صدای زینب و صدای عباس که از علقمه به گوش می رسد. میدانی که باید پیام‌آور این صداهای عاشورایی باشی. ظهر عاشورا می شود. اینجا دیگر اوج مصیبت است. حسین تنهاست و تو در هیاهوی تن تبدار خود در آتش این ظهر می سوزی. هر لحظه التهاب قتلگاه را حس می کنی که اوج مصیبت در گودی قتلگاه است. اینجا کربلاست. چه سخت است دیدن بدنهای تکه تکه، سرهای برنیزه، شانهای تازیان خورده، کودکان هراسان و زنان داغدار. اگر زینب تسلای دل تو نمی شد، چگونه می توانستی این همه مصیبت را ببینی و دم نزنی؟ زینب همه جا مراقب توست. اینجا کربلاست و تو با این کاروان دل شکسته از کنار قتلگاه عبور می کنی. حالا دیگر اوج مصیبت این گودال را بیشتر حس می کنی. اینجا هم زینب به کمک تو می آید که تو جان برادر زینبی. تو باید بمانی، تو باید علمهای افتاده را برپا کنی، تو باید عاشورایی دیگر رقم بزنی. اینجا کربلاست و تو با درد و داغ و جراحت از میان زخمهای کربلا عبور می کنی. تا شام، تا دروازه دمشق، راه سختی در پیش است. تو پیام‌آور خونهای کربلایی. کربلا با خطبه‌های آتشین تو جریان می‌یابد و زنده می‌ماند. کربلا با تو کربلا می‌شود. اینجا کربلاست و تو با کاروانی از عشق از میان این همه مصیبت خونین می‌گذری. اینجا کربلاست و تا شام، تا دروازه دمشق، راه سختی در پیش است.
یا علی ابن حسین ابن علی، جلوه پاک خدای ازلی، تا علی ابن یا علی ابن حسین ابن علی، ساقی خون جگر وادی عشق، شاهد کرب و بلا.
ویژه برنامه روایت قربت رو در شب شهادت مظلومانه آقا و مولامون حضرت امام زین العابدین علیه السلام تقدیمتون میکنیم. از رادیو معارف و مشارکت شما عزیزان رو هم خواستاریم که انشالله با ما توی این برنامه حضور داشته باشید. قدم به قدم و لحظه به لحظه این تکیه رو با حضور خودتون آبادتر کنید و به این سوال و به این خواسته ما پاسخ بدید که به نظر شما مهمترین پیام خطبه آقا امام سجاد علیه السلام، خطبه‌ای که در شام بیان کردند، چیه؟ مهمترین پیام خطبه رو برامون بفرستید به 30553 سامانه پیام کوتاه و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. ممنون از اینکه با ما همراه هستید. آقای خانم موسویان از مشهد اینطور گفتند که با عرض تسلیت و آرزوی قبولی عزاداری ها، پیام خطبه امام رسوایی خاندان اموی و ظلمی بود که به ناروا به اهل بیت علیه السلام روا داشتند.
آه بودی و زغم حال شدی، آه بودی.
حدیث جانگداز امام سجاد علیه السلام را به تمام شیعیان جهان تسلیل از مهرم. امام سجاد علیه السلام در خطبش در شام، در واقع خطبش این هست که مردم دنیا بفهمند و برای جهانیان و مردم شام ثابت کرد که حق با پیامبر و حق با حضرت علی علیه السلام و حق با حضرت زهرا سلام الله علیها و حق با امام حسن و امام حسین علیه السلام می باشد.
دم به دم خسته و بیتاب شدی یا علی، دم به دم خسته و بیتاب شدی یا علی.
و آقای محمد امین نوروزی از خانسار معتقدند مهمترین پیام خطبه امام سجاد علیه السلام اول تعطیل شدن سنت‌ها و سفارش‌های پیامبر بود و دوم شناساندن مظلومیت امام علی علیه السلام و امامان بعد از اون حضرت.
یا علی ابن الحسین، یا علی ابن الحسین.
همچنان منتظریم تا پیام ها و دلگفته های شما در شب شهادت آقا امام سجاد علیه السلام به ویژه برنامه رادیو معارف روایت قربت برسه تا انشالله بخونیم و استفاده کنیم و ما رو هم در غم خودتون شریک بدونید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی هستیم، داریم مقدمه میشنویم از ایشون و قدم به قدم در زندگی آقا امام سجاد علیه السلام پیش میریم تا برسیم به شام و اون خطبه قرایی که حضرت بیان فرمودن. توی بخش قبل نمای کلی رو از زندگی مظلومانه آقا امام سجاد علیه السلام از ایشون شنیدیم، اما یه نکته رو توی صحبت‌های شما من شنیدم آقای عباسی و اون هم اشاره به اسارت خاندان اهل بیت علیهم السلام بود و اون سختی‌ها و مشکلاتی که داشتن. شاید از این مسیر، چون شروع بسیار سختی بود از روز عاشورا و کربلا و اون مصیبت‌هایی که بر اهل بیت گذشت و ختم این سفر هم به شام بود و خب اون هم باز مصیبت بزرگی بود و دلها رو به درد آورده، چون اول و آخر این سفر خیلی برجسته بوده، شاید خود این سفر و این اسارت و طول زمانی که به سفر پرداختن زیاد ازش گفته نشده، یه مقداری از این مظلومیت حضرت و خاندان ایشون در طول سفر و دوران اسارت برامون بگید.
این کاروان اسیران که امام سجاد علیه السلام همراه این کاروان بودند، مظلومیت هایی که کشیدند و چشیدند این بزرگواران که گفتن اینها سخته، شنیدن اینها سخته، اما به هر حال برای اینکه خام یه نتیجه ای از این بحث گرفته بشه، اون هم این استش که امام سجاد علیه السلام همه این سختی ها تعادل حضرت رو به هم نریخت و کنترل و شرایط رو حضرت از دست ندادن و از این شرایط سخت استفاده کردن برای اینکه کار امام حسین علیه السلام رو تمام بکنن. این خیلی سخته. هر کدوم از این اتفاقاتی که توی این مسیر برای امام سجاد علیه السلام، برای زینب کبری سلام الله علیها افتاد، یه دونش برای یکی بیفته کافیست که انسان تسلط خودش رو بر اوضاع، بر خودش از دست بده. درست. اما امام سجاد علیه السلام در جهت رسالت هدایتگرانه امامت و مسئله عاشورا میبینیم که بهره‌گیری کامل کردن حتی از این شرایط سخت بسیار دشوار. نمونه هاش رو سریع عرض میکنم. خب امام سجاد در کنار بیماری خاصی که مبتلا بهش بودن در عاشورا و در طول سفر، شکنجه های بدنی و جسمی رو هم مزید بر علت تحمل کردند. در نقل ها و گزارش هایی داریم که زخم هایی که بر پیکر مبارک حضرت وارد شد، اون غل و زنجیرها، اون بستن ها، اون عرض کنم که گاهی اوقات پرت کردن اشیا و یا حتی خاک بر دهانشان، انداختن آب دهان و امثال ذالک، میبینیم که اینها شکنجه های بدنی و جسمی در طول سفر امام سجاد علیه السلام متحمل بودند. نکته دیگری که میتونیم بگیم، رنج روحی و عاطفی شدیدی که بالاخره امام انسانه و چون انسانه امام ما انسان ها شده است، امام چون انسان هست اتفاقا از نظر روحی و عاطفی و احساسی هم در کمال انسانیت خودش قرار گرفته، لذا فقدان امام رهبر، اون هم به اون شکل فجی، برای او درد آور، احساساتش رو میتونه مورد تأثیر قرار بده و همینطور هم بوده، بسیار اندوهناک و ناراحت بودن پدر، امام، برادر و دوستان و خیلی ها. این رنج روحی و عاطفی شدید یه چیزی بود که در تمام این سفر همراه امام سجاد علیه السلام بودن. یک نکته دیگری هم که در طول این سفر اسیران میتونیم بگیم که برای امام سجاد بسیار قاعدتاً دردآور بوده، رنج جهل مردم بود که نتیجهش میشد وارونه نشان دادن بسیاری از حقایق. یعنی وقتی که کاروانی با این همه طهارت و پاکی و نجابت به عنوان اسیر وارد شهر میشن، شهر به شهر گردونده میشن و اون وقت به عنوان خارجی معرفی میشن، به عنوان کسانی که خروج بر خلیفه وقت کردن، به عنوان کسانی خدا خارج که از دین خدا خارج شدن و در واقع رفتار غیر شرعی انجام دادن از نظر اون حاکمیت و مردمانی که نظارگر هستن، رنج جهل مردمی که از این اسارت و از این کشتار خوشحالند و به عنوان متدینین جامعه خودشون هم خوشحالند. این برای امام بسیار دردناک است و یک تعلم روحی شدید داره، اینکه امام بایستی در جمع‌های مخالفین و قدر ناشناسان حاضر بشه، که اتفاقا اون خطبه رو عرض خواهم کرد، در جمعی که سر تا پا از صدر تا ذیل همه مخالفین بودن، همه کسانی بودند که در مقابل امام سجاد و در مقابل سید الشهدا علیه السلام سالها آموزش دیده بودند که مخالفت بورزند، در جمع اونها حاضر بشن در کوچه، در برزن، از این شهر به اون شهر، از این خرابه به اون خرابه. نکته دیگری که در طول این کاروان اسرا میتونیم بگیم، توهین‌های متعددی است که متاسفانه به امام گفته شد. این توهین ها گاهی در مورد امام حسین علیه السلام گفته می شد که امام سجاد بوده، در کنار این که پدر امام سجاد هم بوده. به امام علی علیه السلام گفته می شد، توهین های مکرر تو جمع های مختلف، گاه به خود امام توهین های مستقیم گفته می شد، الفاظ نامناسب استفاده می کرد. اینها همه باعث تعلم و درد و رنجه. خب این کاروان اسرا مظلومانه همه این دردها را تحمل کردند و کشیدند تا رسیدن به شام. شام جاییست که مرکز حکومت مخالفینه، تمام اقتدار، تمام یاران، تمام اندیشه های همسوی با بنی امیه در شام وجود دارد و امام سجاد علیه السلام در شام بعد از این همه تعلم و فشار روحی نه تنها کنترل خودشون از دست ندادن، خودشون رو نباختن، بلکه به بیان و معرفی جایگاه خود و جایگاه امیرالمؤمنین به صورت کاملا مسلط، به گونه ای که حق بر جای خود بنشینه و دلها رو تسخیر کنه و به گونه ای که باطل و حاکم بزرگ وقتش خودش رو ببازه و اتفاقا در اوج پیروزی و قدرت ببینه که هیچ چیزی در اختیار نداره، قدرتی نداره، آبرویی نداره، عزتش دچار لطمه و صدمه شد. این هنر بزرگ امام سجاد هست که تو بخش بعدی انشالله تکمیل
خواهد. خیلی ممنون و متشکرم. من توی صحبت‌های شما وقتی که دقت کردم دیدم ما توی کشورمون، توی شهرمون، اگر یک امامزاده‌ای با چندین واسطه به یکی از حضرات معصومین علیه السلام میرسه، توی هر منطقه‌ای، توی هر محله‌ای، تو روستا، هر شهری که باشه، مردم اونقدر بهش ارادت دارن و محل رجوع مردم، محل نزول برکات الهیه. اما این مردمی که دوروبر کاروان اهل بیت علیهم السلام بودن، چقدر دلهاشون تیره و تار شده بود و چقدر از اهل بیت و خدا و قرآن فاصله گرفته بودند که با وجود امام حی و حاضر و با اون اهل بیتی که بودن، هیچ کدوم به این مسئله پی نبردند که شاید دارن اشتباه میکنن و به قول شما این همه تعلمات روحی و جسمی بر اهل بیت علیهم السلام و امام سجاد علیه السلام وارد کردند. خب عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم، روایت قربت رو تقدیمتون میکنیم. شب شهادت جانسوز آقا امام سجاد علیه السلام هست که عمری در حسرت و در عزای پدر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام گریستند.
السلام ای قاصد صحرای خون، آقا ماقا حامل منشور عاشورای خون، چراغ و چشم مصباح الهدا تا ابد بر کشتی دل ناخدا، قطب عالم مقتدای ساجدین، سید العباد زینو، ای ولی حق علی ابن حسین، ای ولی حق علی ابن حسین، ای حسین ابن علی را نور بلبلم کن تا نوا خانت شود، دبلم کن تا سنا خانت شود، روی تو چون روی قرآن دلگشاست. طرف اومد خودشو انداخ روی پای غرق خون، ناقه رو نگر داشته، دست به دامن زین العابدین، آقا بیچاره شدم، میخوان منو ببرن زندان، طلبکارام اومدن به دادم. حضرت همجور نگاش کرد. حالا گفت آقا به یکی بگو نشناسده، من که ازم کاری برا تو بر نمیاد، اما از تو کار بر میاد. فرمود صبر کن، این ناقه که حرکت کرد زیر پاشو بکن، مبلغی که بدهکاری گیرت میاد. و سجیت و کمو کرم و عادت و کمو احسان، چون روی قرآن دل گشاد، دست های بستت مشکل گشاد، گرچه در زنجیر دستت بسته بود، آقا بزل دستت همچنان پیوسته بود، ماه گردون نقشی از تصویر تو، گردن خورشید تو، ای نیاز آورده بر خاکت نیاز، ای دم جان پرورت روح نماز، مرغ شب محو مناجات شبت، داده دل بر ذکر یارب.
تمام کلمات به دنیا می آیند، تا بی بهانه بر لبهای تو جاری شوند. حتی این همه کلمه در مقابل لبهای همیشه ستایشگر تو کم می آورند. تو آمدی تا امام ماندگارترین دعاهای جاودانگی باشی، تا همیشه با دعاهای تو به خداوند نزدیک شویم. انگار دعای همه پیامبران را از آدم تا خاتم صلی الله علیه و آله ذکر گفته ای و اشک ریخته ای. تو پس از آن طوفان سنگین کربلا ماندی تا رسول کلمات شگفتی باشی که همه نشانه های خداوندند.
بر خاک قبر افتاده و میزند بالا پر از تشنگی، تشنه همچون شاه آتش بر لبش نیلوفر.
تصویر مناسبت شب شهادت آقا زین العابدین و سید ساجدین که خدا را قسم میدم مقدمتاً آقا زین العابدین در خونه خدا واسطه میکنم که به همه ما توفیق بندگی و همه ما انشالله با آبروی آقا ما به سجاد عنایت کنه و ما را همینجوری که امام مظلوممون اهل دعا بود همه ما را اهل دعا و انابه و استغفار قرار بده. اما موضوع برنامه چون من فکر کنم مصاره و چشیده همه خطبه هایی که آقا زین العابدین تو شام فرمودن معرفی اهل بیت عصمت و طهارت بود.
با دلی غرقه در شرار رد، با یاد تشنه گهوار رد، با یاد تشنه گهوار رد، یا حسین یا حسین یا سار الله.
خانم اعظم حاتمی از قرچک هم گفتن مهمترین پیام خطبه امام سجاد علیه السلام رسوایی آل امیه و برحق بودن اهل بیت علیهم السلام بود و آقای محمد حسن ستار از ابرکوه یزد هم پیام امام زین العابدین علیه السلام رو ابلاغ پیام شهادت مظلومانه امام حسین و یارانشون دونستند و اشاره به بیوفایی کوفیان و رسوایی یزیدیان.
انا ابن زمزم و الصفا، انا ابن من حمل الرق باطراف الرضا، انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا، انا ابن خیر من تعالى و احتفا، انا ابن خیر من طاف و سعا. ای مردم من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم، من فرزند کسی هستم که حجر الاسود را با ردای خود هم و در جای خود نصب فرمود، من فرزند بهترین طواف کنندگان و سعی کنندگانم.
بله، بخشهایی از خطبه آقا امام زین العابدین علیه السلام رو در شام شنیدیم. چه خطبه زیبای حجای عباسی و چه معنای ژرفی داره. اینکه توی اون فضا کسایی که خودشون سالها در کنار اهل بیت زندگی کردن باز بیای به همونها خودت رو معرفی کنی، چقدر معنا داره این کار و چقدر سنگینه. بریم حجای عباسی سراغ خود خطبه و اون فضایی که این خطبه توی اون فضا ایراد شد، کسایی که توی مجلس بودن، جو خود اون منطقه‌ای که حضرت ایراد کردن این خطبه رو، یه مقدار در مورد این مسئله برامون صحبت کنید.
امام سجاد علیه السلام در طول این مسیر سه بار تقریبا خطبه ایراد فرمودن.
درست.
یک خطبه در کوفه بوده، یک خطبه در شام بوده، یک خطبه هم در بدو ورود به مدینه بوده. که هر ستای اینها ابعادی دارن، نکات خاص خودشون رو دارن، روش‌های خاص رو امام در اینها به کار برده که همشون درخشانن، اما درخشانترین و تأثیرگذارترینش شاید همین خطبه است که در شام خوانده. شام که میگیم یعنی مقر حکومت یزید در حضور